یکی دو هفته بعد از جابجایی ما، یک روز سه‌شنبه بود که در خانهشان منتظر آمدن محمد بودم. سه‌شنبه ها معمولاً زود می آمد دنبالم، ولی آن روز دیر کرد. خیلی هم دیر کرد و من بیتاب و مشوش نمی توانستم آرام بگیرم. محترم خانم دلداریم می داد، ولی دلشوره رهایم نمی کرد. تقریباً نزدیک غروب آمد. سر حال خوشحال، در حالی که از قیافه در همه من تعجب کرده بود. محترم خانم جای من توضیح داد. از ساعتی که اومده تا الان چشمش به در بوده. هم زنت پرپر زده، هم من دلم هزار راه رفته. خب مادر جون تلفن که هست، مگه یه شماره گرفتن چقدر کار داره؟ در حالی که محترم خانم را می بوسید و عذرخواهی می کرد، سر به سر من هم که اخمایم باز نمی شد می گذاشت. توی ماشین هم با آنکه از حرفایش خنده ام می گرفت، سگرمه هایم را باز نکردم. تا اینکه گفت: می خواستم یه خبری بهت بدم، حالا که اخم می کنی نمی گم. درست روی نقطه ضعف من دست گذاشته بود. در حالی که اخم و تخم به کلی فراموشم شده بود، به التماس افتاده بودم که بگوید چه خبر است و حالا او بود که میخندید و به شوخی اخم کرده بود. در جوابم با لحنی بامزه گفت: مجازات آدم اخم و انتظاره، التماس فایده نداره. این مرض که در مورد سؤالهایی که ذهنم را کنجکاو میکرد صبر نداشتم کلافه‌ام کرده بود. به تمام ترفندهایی که بلد بودم متوسل شدم. از ناز و عشوه و التماس گرفته تا قهر و دعوای ساختگی. ولی آخر هم نگفت تا رسیدیم. دم خانه با تهدید گفتم: نمیگی؟ مصمم و غلیظ و کشیده گفت: نه. گفتم: خیلی خوب. و با عصبانیت پیاده شدم و در را محکم به هم زدم. سرش را از شیشه بیرون آورد و پرسید: خیلی خوب چی؟ با لجبازی گفتم: خیلی خوب، حالا بهت میگم. و زنگ را فشار دادم. دنبالم آمد، خندان و سرحال. خنده هایش بیشتر عصبیم میکرد. با کچ خلقی و عجله به مادر و امیر و علی که توی حال بودند سلام کردم و از پله ها بالا رفتم. امیر گفت: خوبه دیگه، حمالی ها رو ما می کنیم، اخم و تخمش و تو. بعد رو به محمد کرد و پرسید: اینم زن تو گرفتی؟ غیر از اخم و تخم و بد اخلاقی کار دیگه هم بلده؟ مادر به اعتراض گفت: امیر؟ امیر گفت: مادر جان، ما که سر بچه مردم رو کلا گذاشتیم، بذار اقلن خودمون بگیم دلش خنک بشه. چند تا پله برگشتم پایین و از بالای نرده ها دولا شدم و با دهنکجی و حرص به امیر گفتم: کلا سر اونی میره که زن تو بشه آقا، دلت به حال خودت بسوزه نه دوست عزیزت. امیر با خنده گفت: حالا انقدر دولانشو میفتی محمد یه بارت دستت راحت میشه ها؟ بدون اینکه جواب بدهم عصبانی از پله ها بالا رفتم. صدای امیر هنوز می آمد که جیغم بلند شد. فریادی از شادی و تعجب و حیرت. اتاق به کل شکل دیگری شده بود. روبرو یک کتابخانه حصیری ظریف بود که کتاب‌ها را منظم و مرتب تویش چیده بودند و کنارش گلدان نخل مرداب و جلوی آن میز تحریر. تختمان زیر پنجره بود و کنارش یک آباژور قشنگ روشن بود. مبل راحتی جای قبلی میز تحریر بود و یک دسته گل بزرگ روز و مریم که فضای اتاق را پر از عطر گل مریم کرده بود روی میز قرار داشت. درست مثل دست گل روز تولدم. روز تولدم؟ امروز اول دی بود؟ وای، پس تولدم بود و دیر کردن محمد برای این کارها بوده و منظور امیر از حمالی لابد جا به جا کردن همین وسایل. در حالی که از شادی روی پا بند نبودم، با هیاهو سر و صدا از پله ها سرازیر شدم. آنها هم به دنبال سر و صدای من توی پله های طبقه دوم آمده بودند. سه پله مانده به کف حال، نمیدانم پایم پیچ خورد یا لیز خورد. خلاصه قبل از اینکه بفهمم چه شده، مثل توپ خوردم زمین. آنقدر سریع افتادم که حتی دردم نیامد و از حرف امیر که به محمد می گفت بیچاره به جای این آتو آشغالا برای این یه جفت چشم به هر جلوی پاشو ببینه، من که هنوز زوق زده اتاقم بودم از ته دل ریسه رفتم. خنده‌ام هم از شادی بود و هم از حرف امیر و آنقدر شدید که نمی توانستم جواب مادر و محمد را که با نگرانی دست و پایم را تکان می دادند که نکند شکسته باشد بدهم. و رگبار متلک‌های بامزه امیر هم نمی گذاشت خنده‌ام بند بیاید. وقتی بالاخره نفسم بالا آمد، در جواب مادر و محمد که می گفتند معلومه حواست کجاست، گفتم به خدا نمیدونم چی شد. امیر در حالی که میرفت پایین رو به مادرم گفت بفرمایید. تازه شما میگین این بنده خدا رو؟ محمد رو میگفت دلداری هم ندین، چهار تا پله رو نمیدونه چی شده، شانس آوردیم دم پشت بوم نبود. آن روز آنقدر خوشحال بودم که حرفای امیر ناراحتم که نمیکرد هیچ، تازه خودم بیشتر از همه میخندیدم. وقتی مادرم هم دنبال امیر از پله ها پایین رفت، بی محابا پریدم توی بغل محمد و با شور و شوق صورتش را غرق بوسه کردم. در حالی که به جای من او ناراحت بود که مبادا صدای ما پایین برود و مدام می گفت هیس و سعی داشت آرامم کند. آخر هم وقتی دید حریف من نمی شود، همونطوری بغلم کرد و از پله ها بردم بالا توی اتاق خودمان. اتاقی که عطر گل مریم و بوی عشق با هم معطرش می کرد. اتاقی که می توانست اولین خانه خوشبختی ما باشد. و من نگذاشتم. هنوز هم وقتی یاد آن لحظه ها می افتم، دست هایم می لرزد و چشم هایم پر از عشق می شود. عشق ندامت، عشق حسرت، عشق افسوس. افسوس برای بهشتی که از دست رفت و جهنمی جایگزین شد که شعله هایش سالها روح و قلبم را سوزاند و خاکستر کرد، ولی از حرارتش اندکی کاسته نشد. کتابخانه اش هنوز هم توی اتاقم است و آباژورش کنار تختم. آباژوری که کلاهکی سفید بر روی پایه ای از گلدان چینی داشت که رویش نقاشی بسیار لطیف و کم رنگی کشیده بودند. نقاشی با رنگ ملایم مثل رویا و درست همانطور هم اتاق را روشن می کرد. با نوری ضعیف و ملایم. مثل رویا. و باز مثل سال قبل یک جعبه کوچک که این بار لای گلها بود. حتی انتخاب هدیه هایش هم ظرافتی خاص داشت. توی آن جعبه دو تا حلقه بود جدا از هم. یکی حلقه ای مات و براق که به نظر نقره ای طلایی می آمد و دیگری حلقه ای که روی انگشت هفت می شد و پر از نگین های ریز بود و دوتایی توی دست یک انگشتری ظریف و زیبا می شد. به پیشنهاد محمد حلقه ساده را پشت انگشتر نامزدیم و حلقه دیگر را جلوی آن دستم کردم. با اینکه سه تا حلقه بود، به خاطر ظرافت هر سه شان توی دست مثل یک انگشتر پهن زیبا می شدند. از نگاه کردن به انگشت هایم سیر نمی شدم. من صورت او را می بوسیدم و او دست مرا که می گفت مثل دست بچه هاست، ظریف و نرم و سفید. نمی دانم چه مدت گذشته بود که صدای امیر که از پایین صدای من می زد ما را به خودمان آورد. حلقه اش هنوز به دستم است، مثل گردن بندش که همیشه به گردن دارم. وقتی رفت، نه او حلقه اش را پس داد، نه من یادگاری هایش را، و هیچ کس هم سؤالی نکرد و من هیچ وقت نفهمیدم که او حلقش را مثل من پیش خودش نگه داشت یا نه. همان شب محمد گفت از این جمعه به بعد با هم میریم کوه، و سه روز بعد بالاخره با اکراه و بیمیلی برای اولین بار همراه امیر و محمد به کوه رفتم. ساعت 5 صبح بود که محمد با هزار زحمت بیدارم کرد. من آنقدر خوابالود بودم و پلکهایم سنگین بود که به زحمت می توانستم از لای چشم ها نگاه کنم. در حالی که با حسرت رخت خواب گرم را نگاه می کردم و برخلاف محمد و امیر با تنبلی حاضر می شدم، با خود گفتم چه کار بیهوده و مسخره است که آدم صبح زود آن هم روز تعطیل از رخت خواب گرم و خواب جدا بشود و راه بیفتد و برود کوه. اصلا هیچ آدم عاقلی توی این سرما و این موقع صبح ممکن است الان بیرون باشد؟ چشمهایم آنقدر میسوخت که با وجود شوخی و خنده های امیر و محمد توی ماشین باز هم خوابم برد. وقتی رسیدیم هوا تاریک و روشن بود. از دیدن آن همه آدم، از پیر و جوان و حتی بچه که تنها یا دست دسته به کوه آمده بودند، بهتم زد و فکر کردم پس فقط عقل محمد و امیر کم نیست. روحیه شاد و سرحال اکثریت آدم هایی که می دیدم از هر چیز دیگری عجیب تر بود. هیچ نشانی از خواب‌آلودگی و اکراه در صورت کسی نبود. انگار به جای همه آن آدم ها من بودم که عزا گرفته بودم. امیر به شوخی گفت محمد، الان همه می فهمن زنت از اون کوه نوردای قهاره که اگه سرش بره کوهش نمیره ها؟ و در جواب نگاه پر از غیظ من خندان گفت باورت نمیشه به جان خودم قیافت از سه فرسخی نشون میده با چه عشقی اومدی از این منظره و هوا و طبیعت استفاده کنی. بعد قاه قاه خندید. محمد به طرفداری از من گفت انگار دفعه‌های اول خودمونو یادت نیست. امیر پرید وسط حرفش. والا اگه این مثل که میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست درست باشه، اون وقت محمد جان برات متاسفم. بی خودی به دلت صابون نزن. صدای جواد که میگفت امیر دوباره چه خبره صبح اول صبح معرکه گرفتی، حرف امیر را قطع کرد و چشممون به آنها افتاد. جواد و ثریا که سر حال و قبراق به ما نزدیک می شدند. نمی دانم آن روزها واقعا چه مرگم بود. چطور آن صبح های با تراوت و سر زدن آفتاب را از دامنه کوه نمی دیدم، در حالی که تمیزی و پاکی هوا روح را تازه می کرد و رود جاری آدم ها با روی گشاده پیچ و خمها را طی می کرد. با اینکه هوا سرد بود، کمی که راه رفتیم نور خورشید که کاملا طلوع کرده بود و تلاش و فعالیت که به خاطر سربالا بودن راه برای من سخت بود باعث شد گرمم بشود. کاپشنم را درآوردم که صدای محمد از پشت سرم بلند شد. مهنا زود باش کاپشن تو بپوش. چرا؟ گرممه. میدونم، ولی قبل از اینکه عرق کنی باید این کارو میکردی، نه حالا. الان سرما میخوری. از گرما کلافه شدم. در حالی که کمکم میکرد گفت تنت کن، یه جا میشینی برای صبونه، عرقت که خوش شد درش بیار. وقتی به قهوه خانه رسیدیم، با اینکه آرام آرام راه آمده بودیم، پاهایم ضعف میرفت و کاملا خسته شده بودم و از دیدن تخت و جایی برای نشستن کلی ذوق کردم. ثریا طوری که انگار حال مرا درک می کند گفت خیلی خسته شدی نه؟ توی نگاهش مهربانی خاصی بود. یک مهر مخلوط با حمایت که آدم قادر نبود در برابرش مقاومت کند. با لبخند جواب دادم خیلی. دفعه های اول همیشه همینطوره. ایشالله کم کم عادت می کنی. محمد و امیر و جواد که برای آوردن چای و وسایل صبحانه رفته بودند سر رسیدند و امیر دنباله حرفای سریا را گرفت. بله دیگه، وقتی دورترین مسیری که آدم پیاده روی کرده باشه مسیر خونه تا مدرسه یا خونه مریم خانوم باشه، اوضاع بهتر از این نمیشه. به جان خودم الان مهناز فکر میکنه قله رو فتح کرده، مگه نه؟ به جای من که با دلخوری نگاه میکردم سریا گفت: اگه این فکر رو هم کرده باشه همچین اشتباه نکرده. مثل اینکه خودتون رو یادتون رفته. همینقدر که این مسیر رو پا به پای ما اومده آفرین داره. بعد رو به من اضافه کرد: مهناز جون، به حرفای آقایون گوش نده. نصف بیشتر اعتماد به نفسشون رو از ضعیف دونستن خانوما تأمین میکنن. جواد در حالی که لقمه بزرگ را نزدیک دهانش نگه داشته بود گفت: امیر، تو نمیتونی خفه شی؟ حالا دوباره از صبح جنگ حقوق زنان در میگیره. هر دفعه این غلطو میکنی نتیجهشو هم میبینی. بازم از رو نرو، خب؟ امیر خندان گفت: هیچ هم بی نتیجه نبوده. همین ادامه جنگ نشون میده که هنوز حقانیت قضیه اثبات نشده. بعد در حالی که به سمت سریا اشاره میکرد ادامه داد: و بعضیا نتونستن پیروز بشن. محمد همونطور که چای میریخت توی گوش من که محو تماشای اون ستا بودم گفت: صبونه تو بخور، اینا کار همیشه شونه. آروم آروم عادت میکنی. جا خوردم و با تعجب فکر کردم: یعنی همیشه سریا هم همراهشان بوده؟ پس چرا تا حالا هیچ وقت به من حرفی نزدند؟ بی اختیار فکرم مشوش شد و چیزی درونم آتش گرفت و یک حس آزاردهنده با شدت توی وجودم بیدار شد. حسی مهار نشدنی و ناشناس که در عین تلخی باعث خشمی سرکش می شد. ولی وقت آن نبود که خشمی را که توی دلم بود بروز بدهم. همین باعث می شد سایه‌ای که روی افکارم افتاده بود ناخودآگاه روی صورتم اثر بگذارد. صدای محمد مرا از آن حال درآورد. حالا اگه بخوای میتونی کاپشن تو در بیاری. سریا پیشنهاد کرد: به خاطر مهناز جون این دفعه تا جای همیشگی نریم. ولی محمد گفت: نه، شماها که میتونین برین. ما آرومتر میاییم و هر جا دیگه مهناز نتونست میشینیم و منتظر شماها میشیم. همه قبول کردند و راه افتادند. و من با ناراحتی از اینکه دوباره باید راه می رفتم، کیف و کاپشنم را برداشتم و با اوقات تلخ راه افتادم. امیر در حالی که نگاهش به جواد بود ولی شیطنت در چشمانش موج می زد و معلوم بود منظورش به سریاست گفت: جواد، میگم چطور از اینجا تا قهوه خونه بعدی مسابقه بدیم، ببینیم بالاخره این احساس قدرت ما به حق هست یا ناحق. سریا هم در جواب با خنده از من پرسید: میدونی چیزی که در آقایون خیلی قابل تحسینه چیه؟ امیر فوری گفت: معلومه، گذشت و قدرتشون. سریا با خنده ای معنی دار گفت: نه، اشتباه کردین، روشونه که همتا نداره. و همونطور بحث کنان از ما دور شدند و رفتند. محمد به من که هاج و واج نگاهشان می کردم گفت: تعجب کردی؟ گفتم که اینا همیشه همینطورن. حالا تا برگردن همینجور توی سر و کله هم می زنن. بیا بریم. چیزی نگفتم. باریکی راه و آدم هایی که زنجیروار کنار ما حرکت می کردند باعث می شد وقتی برای حرف زدن نباشد. این سکوت مرا بیشتر توی دنیای افکار مزخرفی که به سرم راه پیدا کرده بود غوطه‌ور می کرد. دیگر چیزی از طبیعت اطراف نمی دیدم. حرص این که چرا در این همه مدت محمد هیچ وقت اشاره‌ای به این نکرده که سریا هم همراه آنها بوده رهایم نمی کرد. آن روز وقتی به این افکار مزاحم میدان دادم، اولین قهر و اختلاف جدی ما پیش آمد. انگار زبانم قفل شده بود. بقیه ی روز را در جواب حرفهای محمد و دیگران به یک بله و نه اکتفا کردم و وقتی هم نزدیک ظهر برگشتیم خانه، در جواب سوالهای او فقط با اخمهای درهم گفتم خستم و بدون خوردن ناهار خوابیدم. نزدیک غروب بود که چشم باز کردم. از نور چراغ مطالعه فهمیدم که محمد پشت میز است. قلط زدم و پشت به او رو به دیوار دراز کشیدم. با لحنی دلخور گفت: شبه، خیال نداری بلند شی؟ جواب ندادم. کتابش را محکم بست و آمد پشت سرم و روی لبه تخت نشست. با صدایی که معلوم بود سعی می کند عصبی بودنش را پنهان کند گفت: بلند شو، باید کار دارم. نشستم در حالی که بی حوصله بودم و بدون اینکه سرم را بلند کنم با ناخونهایم ور می رفتم. خیلی شمرده گفت: خستگیت رفع شده؟ با سر جواب مثبت دادم. حالا میشه بگی این رفتار را به خاطر چیه؟ کمی نگاهش کردم و بعد در سکوت با سرم را پایین انداختم. هم دلم میخواست بگویم، هم نمیخواست. فکر میکردم این که به خاطر سریا ناراحتم دلیل ضعف و حسودی است و نمیخواستم او چنین فکری در مورد من بکند و میخواستم بگویم، چون این فکر مثل چکش مغزم را سوراخ میکرد که چرا به من چیزی در این مورد نگفته است. سردرگم بودم و نمیدانستم باید چه کار کنم که صدای تقریبا بلند محمد با لحن تهدیدآمیزش باعث شد تصمیمم را بگیرم. با لحنی که رگه های خشم داشت گفت: ببین، این بار آخره که دارم میپرسم، میگی چی شده یا نه؟ لحن خشمگین و تهدیدآمیزش مرا که خودم را طلبکار میدانستم سر لج انداخت. بدون اینکه حرف بزنم با موهایم که روی شانه ام ریخته بود خودم را سرگرم کردم و او هم عصبانی برگشت پشت میز. من هم خواستم با عصبانیت از تخت بیایم پایین که از درد ماهیچه‌های پایم ناله ام بلند شد. پاهایم چه دردی می کرد. محمد برخلاف همیشه نه نگاهم کرد نه سوال و این مرا در لجبازی مصمم تر کرد. دیگر تا آخر شب و موقع خواب حتی یک کلمه هم بین ما رد و بدل نشد و برای اولین بار شب به حالت قهر خوابیدیم. پشتم را به او کرده بودم ولی مثل مرغ سرکنده زجر می کشیدم و او هم برای اولین بار حتی یک ذره ملایمت نشان نداد. نمی دانم چقدر از شب گذشته بود که خوابم برد. کنار او و دور از آغوشش پرپر می زدم و درد می کشیدم تا اینکه از خستگی از هوش رفتم و صبح با صدای ضربه هایی که به در می خورد از خواب پریدم.
مهناز، مهناز پاشو، دیرت شد، امیر منتظره.
با تعجب از جا پریدم. چرا امیر؟ به کنارم نگاه کردم، رفته بود. محمد نبود. وحشتی گنگ به دلم چنگ انداخت. کی رفته بود؟ چی شده که امیر میخواهد مرا ببرد؟ نکنه بر نگرده؟ اضطرابی خفقان آور ذهن و وجودم را در خودش پیچاند و آن روز تا غروب به من چه گذشت؟ سر کلاس منگ و آشفته بودم و چیزی از درس ها نفهمیدم. درد ماهیچه های پاهایم انگار دو برابر شده بود و من در دل هوره ای عجیب گرفتار بودم و در این حال پشیمانی از عملم داشت دیوانه ام می کرد. انگار چند ماه بود که از او دور بودم. دلم برایش پر می زد و غرق بیم و امید فقط منتظر غروب بودم. ساعتها به کندی می گذشت. انگار آن روز خورشید خیال نداشت غروب کند. نزدیک غروب از اضطراب داشتم خفه می شدم. اگه شب نیاد چی؟ وقتی ساعت معمول آمدنش رسید، نفسم داشت بند می آمد. قرار و آرام نداشتم. برای اینکه مادرم و سایرین پی به احوالم نبرند، خود را توی اتاق من حبس کردم، ولی نیامد. پدرم آمد، امیر برگشت ولی از محمد خبری نبود. حتی تلفن هم نزد. مثل دیوانه ها از این طرف به آن طرف می رفتم و دست به دست می مالیدم. حتی برای سلام کردن به پدرم هم پایین نرفتم. صدای مادر که از پایین صدایم می زد مجبورم کرد جواب بدهم.
مهناز، محمد کی میاد؟ آقا جونت شام می خوان، چرا نمی آی پایین؟
دلم فرو ریخت. چه باید می گفتم؟ محمد جزئی از وجودم شده بود و بدون او سردرگم و گیج و درمانده بودم.
مامان، شما شام بخورین. منم درس دارم، بعدن با محمد شام می خورم.
پدرم از پایین گفت.
یعنی دیگه تو اندازه یه سلام هم برای ما وقت نداری؟
شرمنده رفتم پایین و سلام کردم و عذرخواهی و بعد مستعجل دوباره به بهانه درس به اتاقم پناه بردم. نفسم از غصه انگار دیگر بالا نمی آمد و نمی دانستم باید چه کار کنم. وحشت داشت قلبم را سوراخ می کرد. اگه بر نگرده، اگه شب نیاد، بدون اون. صدای زنگ در مثل ناقوس خوشبختی از جا پراندم. تا نیمه پله ها دویدم و از بالای نرده ها دولا شدم. خودش بود. چهرهش چقدر خسته بود. در جواب مادرم با روی گشاده توضیح می داد که چرا دیر آمده و من که از هیجان درست نمی شنیدم همه ی وجودم نگاه شده بود. پدرم گفت
پس بابا زود باش لباستو عوض کن، بیا که مردیم از گرسنگی.
امیر طبق معمول خندان گفت
زنت هم از بس خوابیده خسته است. تازگی ها زرنگ شده دیگه صاف و ساده نمیگه خواب بودم، میگه درس دارم. صداش کن بیاد، میخوایم شام بخوری.
دوان دوان از پله ها بالا رفتم و در حالی که نفسم از دویدن و شوق به شماره افتاده بود به دیوار پشت در تکیه دادم. صدای ضربان قلب داشت گوشم را کر می کرد که با سری زیر انداخته وارد شد. در را بستم و بدون لحظه‌ای درنگ از گردنش آویختم. از دیروز تا آن ساعت مثل یک سال گذشته بود و احساس می کردم مدت هاست از او دورم. بدون اینکه حرفی بزنم، در حالی که از نگاه غمگین و خسته چشمهایش دیوانه شده بودم، مثل بچه ها فقط میخواستم خودم را توی بغلش قایم کنم. انگار میخواستم از وجودش مطمئن بشوم. خدایا چقدر این چشم ها و این وجود برایم عزیز بود. چطور توانسته بودم برنجانمش یا آزارش بدهم؟ هیچ حرفی بینمان رد و بدل نشد. تنها لبخند شیرین او بود که باعث میشد آرامش به قلبم برگردد. با صدای امیر که از پایین با بی صبری و طعنه می گفت محمد رفتی اونو بیاری خودت هم خوابت برد، از آغوشش بیرون آمدم. در حالی که احساس می کردم باری به سنگینی همه دنیا از شانه ام برداشته شد. ولی افسوس که این اولین بار آخرین بار نبود، بلکه آغاز اختلافاتی بود که مثل آتشی که از یک جرقه شروع بشود گسترش پیدا کرد و خرمن هستیم را به آتش کشید. کاش آن شب در جواب اصرارهای محمد علت ناراحتیم را گفته بودم و سر و ته قضیه را با شوخی به هم نمی آوردم تا قضیه اساسی حل می شد. ولی اشتباه کردم. خشت اول را کج گذاشتم. این بود که دیوار تا ثریا کج رفت. آن شب گذشت و آرامش ما فقط تا جمعه بعد طول کشید.